أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين الصالحين. صلى الله على محمد وعلى محمد. أرشدت بحث فقه العدالة یا مباحث فقهی حول عدالت جزء مباحثی است که در سنت فقهی ما به طور مستقل به اون پرداخته نشده و علارغم تأکیدات فراوانی که در منابع دینی ما نسبت به بحث عدالت هست، در حضور بحث عدالت در فقه ما که حالا در جلسات مربوط به خودش مفصل من بحث میکنم، خیلی محل توجه به شکل جدی و گسترده در ابواب مختلف فقهی نبوده و به شکل محدود در رابطه با مباحث مالی و برخی از اختلافات مالی، قاعده عدل و انصاف مثلا، اونم نه همه فقها، بعضی از فقها به عنوان یک قاعده فقهی بهش استناد کردن. لذا این بحث برخلاف بحث‌های معمول فقهی در ابواب طهارت و صلات و حج و صوم و حدود و دیات که اگه شما بخواید که یک کلاس فقهی برگزار کنید یا اگر بخواید شرکت بکنید، شب از فرط کثرت منابع نمیدونید چیا رو باید بخونید، یعنی انقدر کتاب‌های متعدد نوشته شده از فقهای سلف تا به الان، تقریبا این ابواب فقهی که به شکلی رایج و دارج همه بحث میکنن، بحث عدالت از اون بحثا نیست که شما خیال کنید که تفصیل مباحثش توسط فقهای مختلفی مورد بحث قرار گرفته و کتاب‌هایی تو این زمینه وجود داره. لازم این بحث بسیار دشواریه، یعنی دشواره به معنای اینکه راه نرفته است و کار زیاد مدونی تو این زمینه صورت نگرفته و از این جهت بنده این بحث رو انتخاب کردم که خب کلاً اعتقاد ما هست بر اینکه نظام اسلامی و اصلا فلسفه تشکیل حکومت دینی یکی از اهداف اصلیش و بنیادینش بحث اقامه قسط و عدله و این یه بحث کلیدی هست در فضای اجتماعی جامعه اسلامی و باید به شکل جدی بهش اهتمام بشه. این راه اصلاً راه نرفته است، کار بسیار دشواره و اساساً بحث عدالت، خصوصاً عدالت اجتماعی، حتی تو فضای مباحث فلسفی هم خیلی از رونق آنچنانی برخوردار نیست. شاید مثلاً چند دهه است که در حوزه فلسفه سیاسی به خصوص بحث‌های عدالت دامن گستر شده و بخش بحث محوری حوزه فلسفه سیاسی مبدل شده. بر تقدیر راه دشواری هست و فضای بحث هم فضای مهمی هست. ما سعی میکنیم در طی جلساتی ابتدا یک سری فضا سازی من برای شما بکنم که بحث عدالت چه حوزه‌هایی رو در بر می‌گیره، ابعاد و وجوه بحث راجع به عدالت چیه، تا بعد برسیم به وجه فقهیش. یعنی من فکر می‌کنم اگر ابتدا به ساکن بخوایم از جلسه اول به وجه فقهی بحث عدالت ورود بکنیم، این شاید یه مقداری لطمه بزنه به اون بینش شما نسبت به کلیت عدالت پژوهی. ما باید تو طی چند جلسه یه فضا سازی بکنیم که اصلا عدالت پژوهی چه ابعاد و وجوهی داره، بعد تا مشخص بشه که وجه فقهی او تو اون منظومه مباحث حول عدالت کجا می نشینه. و همچنین بنده سعی می کنم نسبت بین فقه العداله رو با فقه النظام، با نظریه جامع عدالت اسلامی، عرض کنم با بحث فقه حکومتی، اینا یه مقداری ما هرچی این بحث مقدماتی رو یه قدری باز بکنیم، اون وقت وقتی ورود میکنیم تو بحث فقه عدالت بهتر روشن میشه که داریم چی کار میخواییم بکنیم و چه وجه از وجوه بحثای عدالت رو میخواییم واکاوی بکنیم. یکی از بحثای مقدماتی اینه که جایگاه اصلی بحث از عدالت کدام شاخه معرفتی هست. چون عدالت از اون سنخ بحثایی است که شاخه های معرفتی گوناگونی بهش میپردازن. یعنی شما به عنوان مثال عرض میکنم به لحاظ قدمت تاریخی بخوایم در نظر بگیریم، مثلا الهیات و علم کلام جزو پرسابقه ترین شاخه های معرفتی مخصوصا در فضای علوم اسلامی هست که بحث عدالت میپردازه، بحث عدل الهی، بحث به اصطلاح ذاتی یا عقلی بودن حسن و قب یا شرعی بودن حسن و قب، که به تبع بحث حسن عدالت و قب ظلم آیا عقلی است یا شرعی است. خب این بحثا یه بحثایی است که خیلی تو علم کلام یه ریشه تاریخی داشته، تو بحث عدل الهی از بحثای مهم حوزه الهیات هست که از گذشته تا به حال بحث میشه. یعنی اینجور نیستش که بحث عدل الهی مثلا در گذشته بحث میشه در الان بحث نمیشه. در تمام به اصطلاح ادیان ابراهیمی بحث شرور و نسبت شرور با عدل الهی از اون بحثایی است که به اصطلاح همیشه مطرح بوده، حالا هم هست. یا مثلا فرض بفرمایید فلسفه سیاسی به بحث عدالت میپردازه. همون که عرض کردم در این چند دهه اخیر یکی از مرکزی ترین بحثای حوزه فلسفه سیاسی بحث عدالت اجتماعی، بحث عدالت. یا مثلا فلسفه اخلاق، فلسفه اخلاق به شکل جدی به بحث عدالت میپردازه. فلسفه حقوق، تو فلسفه حقوق از عدالت بحث میشه و تو فقه خودمونم بحث میشه. یه تو اقتصاد بحث میشه. تو شاخه های مختلف هست که به نوعی به بحث عدالت پرداخته میشه. سوال اینه که خب کجا سلطان بحث و اصل بحث عدالت جایگاهش کجاست، جایگاه اصلش کجاست و کجاها در واقع حکم تسری از اون جایگاه اصلی یا تطبیق اون بحثی در جایگاه اصلی شده بر مثلا موارد یا توسعه اون بحث اصلی و کشاندن اون بحث اصلی به جای دیگه است. آیا اساسا ما میتونیم تو بحث عدالت پژوهی بگیم عدالت پژوهی اصلش در تویول فلان شاخه علمی است و بقیه شاخه های علمی مثلا به تبع یا از باب خوشه چینی یا از باب تسری دادن اون بحث به حوزه خودشون در واقع بهش پرداختن، یا نه اصلا ما نمیتونیم اصلی و فرعی کنیم؟ حالا این پاسخ به این پرسش که جایگاه اصلی بحث از عدالت کجاست، منوط به اینه که ما بیایم در وهله اول یه تابلویی از حوزه های عدالت پژوهی عرضه کنیم. یعنی بیایم یک به اصطلاح منظومه ای عرضه بکنیم از زوایای بحث عدالت، بگیم عدالت پژوهی اساساً دارای چه وجوه و زوایایی هست، چه ابعادی داره و از چه وجوهی میتوان راجع به عدالت بحث کرد، اینو احصا بکنیم، اون وقت به داوری بنشینیم که آیا میتونیم بگیم فلان وجه که فلان شاخه معرفتی بهش میپردازه اصل بحث عدالته و مثلا وجوه دیگه حالت فرعی دارن نسبت به او. اینا یه مقداری باز کنیم، اساسا اینا روشن کنیم که این زوایای مختلفی که بحث عدالت پژوهی داره آیا هر وجه یا زاویه‌ای اختصاصی یه شاخه معرفتیه یا نه، برخی از زوایا و وجوه عدالت میشه چند شاخه معرفتی عطف توجه به او کنند. ما تا اینا رو مشخص نکنیم نمیتونیم به این سوال پاسخ بدیم که آیا بحث از عدالت و عدالت پژوهی یک سلطانی داره، یک جایگاه اصلی داره که اونجا سلطان بحث عدالته و بقیه مثلا تبعی هستن و فرعی او هستن، یا نه اصلا این تفکیک بین اصلی و فرعی و تبعی درست نیست و همه این بحث ها در همه این شاخه ها اصالت داره و نمیشه یک تقدم و تأخر درست کرد. آیا اساسا تو بحث های عدالت پژوهی میشه یک تقدم و تأخر منطقی درست کرد و برخی از مباحث رو متقدم دانست بر برخی دیگر؟ اینه یه پرسش هاییه که ما تا اون منظومه رو نشناسیم و تا یک شناخت اجمالی راجع به ابعاد بحث از عدالت پیدا نکنیم نمیتونیم به این پرسش ها پاسخ بدیم. اینجا هم یک نکته ای عرض بکنم که الان بنده که میخوام در ابعاد و وجوه بحث راجع به عدالت بحث بکنم، توجه داشته باشید که من عدالت رو به یک معنای موسعش در نظر میگیرم، چون تا میگیم عدالت پژوهی این یه معنای مزیق داره یه معنای موسع داره. معنای مزیق و محدود عدالت پژوهی یعنی مباحث حول عدالت اجتماع، عدالت اجتماعی. و بعضی وقت مثلا میگیم عدالت پژوهی منظورمون خصوص بحث در عدالت اجتماعیه، یه وقت میگیم عدالت پژوهی یعنی مطلق بحث راجع به عدالت، نه خصوص عدالت اجتماعی. من الان که میخوام وجوه و ابعاد بحث در عدالت رو در واقع بیان کنم، اون معنای موسع عدالت مد نظرم هست نه خصوص عدالت اجتماعی. این از اول روشن باشه. نه دیگه اینا حالا همون شد دیر تشریف بردید، ما بعدن میرسیم وقتی که میخواییم راجع به جایگاه عدالت در فقه شیعه فقه امامیه بحث کنیم، اون تو اون جلسات من خواهم گفت که بحث عدالت در فقه امامیه چه محورهای اصلی داره، سه چهار محور اصلی داره، اون جلسه خواهم گفت. الان عرضم این بود که شما تشریف نداشتید، عرض کردم که ما پیش از این که وارد متن بحث فقهی راجع به عدالت بشیم، خوب است که یه سری بحث‌های مقدماتی راجع به عدالت رو بدونیم تا متوجه بشیم که وجه فقهی بحث از عدالت چه نسبتی برقرار می‌کنه با مطلق عدالت پژوهی. عنایت کردید؟ وقتی برسیم به بحث، یعنی بخوام شروع کنیم متن بحث فقه العداله رو و بحث‌های فقهی حول عدالت، اونجا من باز می‌کنم که در فقه امامیه بحث از عدالت چه محورهایی داره. شما اگر اجازه بفرمایید من توضیح میدم دیگه. عرض کردم که الان من نمیخوام ابعاد بحث راجع به عدالت اجتماعی بگم، اصلا مطلق عدالت پژوهی چه ابعادی داره. اولین بعد بحث راجع به عدالت بحث تحلیل مفهومی و وجه معناشناختی عدالت است. حالا این تحلیل مفهومی و وجه معناشناختی عدالت خودش یه سری یه گستره‌ای از مباحث رو داره، از ساده ترین بحث که معنای لغوی عدالته و فرقش با معنای لغوی قسط و چیزای دیگه این چنینی، تا مباحثی مثل این که آیا عدالت مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است. چرا این بحث پیش میاد؟ به خاطر هم که عدالت هم تو بحث عدل تکوینی و بحث عدل الهی اینا ما میگیم عدل، هم تو بحث های حوزه اعتباریات و مناسبات اجتماعی تو حوزه سیاست، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه های دیگه میگیم عدالت، هم گاهی وقتا عدالت رو به عنوان یک فضیلت فردی مثلا تو علم اخلاق وقتی از عدالت بحث میشه از عدالت به عنوان یک ملکه نفسانی بحث میشه که در واقع میشه یک فضیلت فردی، ولی وقتی تو حوزه مباحث اجتماعی و مباحث سیاسی از عدالت بحث میشه، عدالت اونجا به عنوان یک فضیلت اجتماعی مطرح میشه نه به عنوان یک ملکه فردی. خب این طبعا این سوال رو به ذهن میزنه که آیا اساسا تو این کاربری های مختلف عدالت که ما تو بحث الهیات و علم کلام میگیم عدل و عدالت، تو بحث های اخلاق به عنوان که ملکه نفسانی میگیم عدالت، توی حوزه های مباحث اجتماعی سیاسی میگیم عدالت، میگیم عدالت سیاسی، عدالت جنسیتی، عدالت اقتصادی، بعد حوزه های مختلفی ما کاربری عدالت رو داریم، آیا عدل و عدالت تو اینها به نحوه مشترک لفظی استعمال میشه یا نه یک معنای جامعی داره، معنای واحد جامعی داره که به نحوه اشتراک معنوی مثلا، خب بحثای این چنینی، یا مثلا بحثای مربوط به بیان نسبت بین عدالت و مفاهیم به نوعی همسنخ و نزدیک، مثلا تفاوت یا ترادف بین عدالت و برابری و مساوات، آیا عدالت همون برابری و مساوات، یا مثلا نسبت بین عدالت و قسط مثلا، یا نسبت بین عدالت و انصاف، نسبت به چون بعد تو بعضی روایات هم هستش که العدل هو الانصاف مثلا، نسبت بین عدالت و عدم جانبداری یا عدم تبعیض، یا مثلا نسبت بین عدالت و اعطاء حق، آیا عدالت به معنای اعطای حق، آیا عدالت به معنای نفی تبعیض، آیا عدالت به معنای برقراری مساوات، آیا عدالت همون برابریه، بحث این چنینی همش ایضاح مفهومیه، همش در واقع هدف واکاوی معناشناختی واژه عدالت. یا مثلا بحث تعاریف عدالت اینجا مطرح میشه، ذیل این انواع و اقسام تعاریفی که از عدالت شده، مثلا وضع و شی فی موضعه، نمیدونم اعطاء حق ذی حق و امثال ذلک، این تعاریف آیا معرف حقیقت عدالت هست یا نه، بحث این چنین. این یه زاویه بحثه از عدالت. بعد دوم یا وجه دوم پژوهش درباره عدالت، من تعبیر میکنم ازش به وجه معرفت شناختی عدالت. اون اولی وجه معناشناختی عدالت بود یا مفهوم شناسی عدالت بود، این دومی وجه معرفت شناختی عدالته. در وجه معرفت شناختی عدالت مسئله اول اینه آیا قضایای مربوط به عدالت از جنس معرفت است، از جنس باور و تصدیق است، مثلا وقتی میگیم عدالت خوب است، العدل حسنون، یا میگیم از ظلم و قبیحون، یا میگیم باید عدالت ورزید نباید ظلم کرد، آیا این قضایا قضایای معرفتیه، قضایای معرفت بخشه، قضای صدق و کذب برداره یا نه؟ چون ببینید در رابطه با همین بحث عدل و ظلم دو تا نظر کلان وجود داره. یه نظر اینه که وضعیت ذهن ما نسبت به گزاره‌های این چنینی مثل العدل و حسنون، از ظلم و قبیحون، باید عادل بود نباید ظلم کرد، یه نظر اینه که اصلا وضعیت ذهن ما نسبت به اینها وضعیت میل و گرایشه. یه نظر اینه که نه، وضعیت ذهن ما در قبال این قضایا وضعیت باور و تصدیقه، نه وضعیت میل و گرایش. خب اون دسته افرادی که میگن وضعیت ذهن ما نسبت به قضایای مربوط به عدالت وضعیت میل و گرایشه، اصلا مفاد این قضایا معرفت نیست، چون اصلا تصدیق نیست، میله. مثل که کسی بگه من مثلا قضای تند دوست دارم، یکی بگه من قضای شیرین بدم میاد، خب آیا این نسبت به خارج یک قضیه صدق و کذب بردار عنوان کرده یا نه؟ میلشو گفته، گرایششو گفته. از نظر اینا کسی که میگه مثلا از ظلم و قبیحون، العدل و حسنون، داره وضعیت ذهن خودش رو از حیث میل داشتن یا میل نداشتن، سلیقه‌شو داره بیان میکنه، ذوقشو داره بیان میکنه، میلشو داره بیان میکنه، گرایششو بیان میکنه. اصلا قضیه صدق و کذب بردار نیستش که. دیوار سفید است، دیوار سفید است نسبت به خارج یه قضیه صدق و کذب برداره. یعنی این وضعیت، وقتی ما میگیم دیوار سفید است، در واقع وضعیت ذهن ما نسبت به این وضعیت باور و تصدیق، یعنی ما تصدیق میکنیم و باور داریم که دیوار سفید است. ممکنه این باور ما مطابق واقع باشه، ممکنه مطابق واقع نباشه، صدق و کذب برداره. ولی کسی مثلا میگه من رنگ سفید رو دوست دارم، وقتی میگه رنگ سفید رو دوست دارم نسبت به خارج گزاره صدق و کذب برداری عنوان نکرده. بله ممکنه در بیان میلش کاذب باشه، یعنی حقیقتا مثلا کسی غذای تون دوست نداره، بگه من غذای تون دوست دارم، این نسبت به اون غذای تون، نسبت به غذای تون گزاره صدق و کذب بردار بیان نکرده، اما نسبت به میل واقعی خودش ممکنه اظهار کاذبی نسبت به میل خودش کرده باشه، اما نسبت به خارج، نسبت به اون قضا، بله. مثلا کسی وقتی میگه العدل و حسنون، از نظر کسی که میگه این قضا یا صدق و کذب بردار نیست و اصلا معرفت نیست، این میلشو بیان میکنه. خب اولین بحثی که در وجه معرفت شناختی عدالت مطرح میشه اصلا اینکه این گزاره های مربوط به این اظهارات مربوط به عدالت اصلا یه گزاره اصلا تصدیق مشتمل بر تصدیق، مشتمل بر باور و اینا صدق و کذب برداره یا نه. یه بس
اگر میل و گرایش همگانی بشه، مثل میل به خوردن در هنگام این خودش
منجر
به باور و تصدیق
نمیشه؟ نه، میل عامه، مثلا میل عامه، یعنی اون به هر جهت وضعیت ذهن ما نسبت به او وضعیت، ما میلی گزاره عنوان نکردیم، تصدیقی نکردیم که بخواد صدق و کذب برداره. چی؟
اونا که روش نمیاد، اونا که روش نمیاد، اونا که روش نمیاد، اونا که روش نمیاد.
یعنی چی دستی و منظور شما چیه؟ نه این که الفاظ رو به کار میبریم، یعنی مدلول تصوری داریم، مدلول تصدیقی داریم، برای که اینا رو داریم، چون داریم اظهار میکنیم، داریم بیان میکنیم. ما نسبت، من جملم دقیق بود، اصلا بحث این نیست که ما دلالت تصوریه داریم، دلالت تصدیقی اولا داریم، مراد جدی داریم. مگه کسی ابراز میل میکنه نسبت به یه قضا مگه مراد جدی نداره؟ معلومه که مراد جدی داره، جدن میخوام میگه جدن من دوست دارم این رو. ما بحثمون اینه که نسبت به خارج آیا وضعیت باور و تصدیق نسبت به خارج داره؟ نداره دیگه، میلش داره میگه. اما نسبت به میل خودش مراد جدی داره، یعنی هم تصدیقی اولا داره هم تصدیقی ثانیه داره، نسبت به میل خودش دیگه داره جدن میل داره دیگه. وقتی میگه من فلان غذا رو دوست دارم، جدن دوست داره. ولی بحث اینه که راجع به اون غذا یک گزاره صدق و کذب پذیر بیان نکرده، میلش رو ممکنه اصلا وضعیت ذهنش نسبت به اون نیست. خب بعد از این یه بحث بسیار مهم پیش میاد در بحث وجه معرفت شناختی، بحث از عدالت که بحث بسیار مهمیه، و اونی که منشأ و خواستگاه، حالا گیرم تصدیقه، گیرم باوره، گذر کردیم، یعنی قضایای مربوط به اصطلاح عدالت و ظلم قضیه صدق و کذب برداره، معرفت بخشه، گذر کردیم. حالا بس نه، خواستگاه معرفت ما نسبت به حسن عدل و قبح ظلم چیه؟ آیا این تصدیق و این باور یک امر عقلیه یا عقلاییه یا شرعیه؟ آیا چون فرمان الهی تعلق گرفته به اعدلو و فرمان الهی تعلق گرفته به لا تظلم ما میگیم ظلم قبیحون شرعیه؟ این هم خیال نکنید که تو فضای ما مطرحه ها، نه اصلا افلاطون هم توی نوشته هاش یه نظری رو مطرح کنه تحت عنوان دیوین کامان تئوری، تئوری نظریه فرمان الهی، که بر اساس اون نظریه فرمان الهی حکم به قبح امور و حسن امور در واقع برمیگرده به فرمان الهی، چون خدا فرمان داره، یعنی حسن قبح امور میشه شرعی، میشه الهی. آیا اینه یا خواستگاه و منشأ تصدیق ما به حسن عدل و قبح ظلم عقلیه، شهود عقلیه؟ عقل ما همان گونه که بزرگی این میز رو نسبت به این کتاب تصدیق میکنه و بزرگتر بودن کل نسبت به جزء رو تصدیق میکنه، خوبی عدل و قبح ظلم رو تصدیق میکنه، این میشه عقلی. یا احتمال سوم بنایی باشه، عقلایی باشه، چون قرارداد عقلا هست، چون بناء عقلا هست، مثل مبنایی که مرحوم محقق اصفهانی داره که میگه حسن عدل و قبح ظلم و اساساً حسن و قبح امور انتزاع میشه از بناء عقلا بر مدح فاعل فعلی و بناء عقلا بر مذمت فاعل چیزی. یعنی اگه عقلا بنا چون عقلا بنا میگذارند بر مذمت فاعل ظلم، پس از ظلم و قبیحون، چون لذا ایشون حسن قبح حسن عدل قبح ظلم جزء آراء محموده، جزء تأدیبات صلاحیه میگیره ایشون، یعنی عقلا لعجل آثار و پیامدهای واقعی ظلم که پیامدهای مخربی داره در محیط عقلا بنا میگذارن بر مدح فاعل عدل و بنا میگذارن بر مذمت فاعل ظلم. اون وقت ظلمی که مثلا این کتابی که فوق میز است، ما مفهوم فوق رو انتظار میکنیم، میگیم این کتاب فوقه و میگیم این میز تحت این کتابه. هاکذا وقتی که فعلی رو مشاهده میکنیم که عقلا بناء بر مدح فاعلش گذاشتن، مفهوم حسنون رو ازش انتظار میکنیم. و اگر فعلی رو دیدیم که عقلا بنا گذاشتن بر مذمت فاعلش، قبیحون رو انتظار میکنیم. خب این بحث مهمیه که آیا خاصگاه معرفت پیدا کردن ما و تصدیق ما نسبت به حسن عدل و قبح ظلم، آیا این شرعیه، عقلیه یا عقلاییه؟ حالا این بحثی که عرض کردم هم راجع به کبریات مربوط به عدل و ظلم مطرح میشه، مثل العدل و حسنون و ظلم و قبیحون، و هم راجع به تشخیص مصادیق. آخه ما همش که در بحث عدل و ظلم که دنبال کبرای کلی حسن عدل و قبح ظلم نیستیم، که ما بیشتر دنبال این هستیم که آیا تو بحث مصادیق عمل ظالمانه و مصادیق رفتار و عمل ظالمانه مصداق مناسبات عادلانه، مصداق مناسبات ظالمانه، ما باید رجوع به عرف و عقلا بکنیم در تشخیص مصادیق، یا رجوع به شرع بکنیم، یا رجوع به عقل بکنیم؟ خب این خیلی خیلی مهمه. یعنی این بحث اتفاقا ما تو همون بحث فقه و عداله از بحث‌های بسیار مهم همین بحثه که تشخیص مصادیق عمل و رفتار و مناسبات عادلانه و یا ظالمانه عقل است یا شرع است یا عقلاست، بنایی شرعیه یا عقلیه. خب این بحثا تو وجه معرفت شناختی عدالت مطرح میشه. وجه سوم من دو تا بیشتر بحث نکردم، شما مگه شما سومی رو ما وجه معرفت شناختی و معنا شناختی بحث کردیم، وجه مفهوم شناختی و معنا شناختی بحث کردیم، دوم وجه معرفت شناختی، سومش چی بود؟ خب نه گفتم تو وجه معرفت شناختی دو تا بحث کلیدی هست. یه بحثی که اساساً گزاره‌های مجتمع در رابطه با عدل و ظلم اصلا معرفتن، تصدیقن، باورن یا نه میلن، گرایشن، ذوقن، سلیقن، ها؟ یه بحث تو این ذیل معرفت شناختیه. بحث دومی که پس از فراغ از این که اینا معرفتن، اینا باورن، اینا تصدیقند، پس از فراغ از این یه بحث داریم که چی شد ما به این معرفت ها رسیدیم، چرا من این تصدیق رو میکنم، چی خواستگاه و منشأ تصدیق من نسبت به حسن عدل چیه؟ چون شارع مقدس گفته، چون فرمان الهیه، اگه بگیم بله میشه حسن قب چیه؟ حسن بله میشه مثلا حسن عدل و قب زن شرعی. آیا شهود عقل منه؟ خواستگاهش عقله، مثل قضایه، مثل کل اعظم از جزئه، عقلمو تصدیق میکنه دیگه، اینم اینجوریه پس میشه عقلی. یا نه چون عقلا بنا گذاشتن که مثلا مبنای مرحوم محقق اصفهانی میشه عقلایی. بعد عرض کردم این چه راجب کبراش این بحث مطرح هست، چه راجب مصادیقش. نه هنوز ما تو معرفت شناختی هستیم. بحث سوم، بله حالا میرسیم. من اصلا نمیخوام، خوشحال اولش میگفتم این وجوهی که من میگم فقط میخوام ترسیم کنم فضای بحث. اصلا چون اگه تو تک تکش بخوایم وارد بشیم خب تک تکش بحث جدی داره. من فقط میخوام ذهن شما رو روشن کنم که وقتی میگیم عدالت پژوهی ابعادش چیه، چه جنس مباحثی رو شامل میشه، یه مروری بکنیم. نمیخوایم وارد، چون تک تک اینا، مثلا من خودم یه دو واحدی فلسفه اخلاق میگفتم، خب مثلا همین دو سه تا بحث، یعنی نظر علامه طباطبایی بخوای بگی، نظر محقق اصفهانی بخوای بگی، نظر بوعلی رو بخوای بگی، نظر ارشد دیگران رو بخوای بگی، خب خود همین بحث بچه معرفت شناختیش خودش کلی بحث داره. نه، من فقط می‌خواستم ذهنشون رو روشن کنم که این منظومه بحث عدالت پژوهی شامل چه ابعادی میشه، تا بعد بیایم تو بحث فقهیش روشن بشه چه نسبتی با اون بحث دیگه داره. محور سوم و بعد سوم بحث از عدالت، وجه التزام به گزاره‌های مربوط به عدالت و بی‌عدالتی. خب مثلا عقل ما تصدیق کرد یا عقلا بنا گذاشتن بر حسن عدل یا قبح ظلم، یا اگه گفتیم عقلیه، مثلا عقل ما تصدیق کرد، یه سوال خیلی جدی مطرح میشه، چرا من باید ملتزم بشم؟ اصلا من چرا باید تو زندگی عادلانه رفتار کنم؟ چرا باید از ظلم کردن اجتناب کنم؟ این یه بحثیه که برمیگرده به وجه التزام به گزاره‌های مربوط به عدالت و ظلم. در واقع چگونه موجه می شود التزام به این گزاره‌های مربوط به عدالت و بی‌عدالتی؟ آیا میتونم بر اساس غایت‌گرایی التزام به این قضایا رو توجیه کنم؟ مثلا بگم که چون خیلی بر اساس غایت‌گرایی اینجوری میکنم، بر اساس نتیجه‌گرایی میگن چون عدل ورزیدن یک برکات و یک ثمراتی داره، یوجب الکمال، یوجب السعاده، یا یک خیرات و برکاتی هست، یا یک فجایعی از ظلم برمیخیزه، اگر ظلم تو جامعه رواج پیدا کنه یک پیامدهای منفی داره. حالا یه بحث اینجا مطرح میشه، آیا اگه کسی شهودی گرفت میتونه در مقام توجیه التزام به قضایای اخلاقی بیاد مثلا غایت‌گرا بشه؟ آیا شهودگرایی با غایت‌گرایی با هم قابل جمع هست یا نیست؟ بحث ماهیت گزاره‌های اخلاقی و ماهیت گزاره‌های مربوط به عدل و ظلم تو این بحث تأثیر گذاره. یعنی مثل مثلا بداهت، قالب بداهت بشیم. نه، اصلا چون بدیهیه تصدیق میشه. چرا مثلا ما میگیم عدل حسنون، چرا میگیم ظلم قبیحون؟ یک نظر اونا که عقلگرا هستن، یعنی عقلی میدانند، میگن شهود عقله. به تعبیر دیگه اونا مثلا میگن که همانگونه که عقل نظری یک سری بدیهیات داره که شهود میکنه، یعنی احتیاج به احتیاج به اقامه برهان نداره، یا برهانش خیلی واضحه براش و اصلا خیلی روشنه. اینجا هم عرض به حضور شما در حوزه عمل، در حوزه عقل عملی هم ما بدیهیاتی داریم. قبح ظلم و حسن عدل حکمش حکم کل اعظم از جزء تو عقل نظری. چطور کل اعظم از جزء این به شهود عقلی و بدیهی برای عقل نظری، هاکزا تو حیطه عمل قبح ظلم و حسن عدل به همون وضوح و شهودی هست. خب این هم یک محور هست که بحث میشه که چرا ما باید ملتزم بشیم و چرا ملتزم میشیم و اساسا چرا باید عدل ببرزیم. حالا ولو عقلا بنا گذاشتن یا چی، این بحثی که مثلا میکنیم که چرا اوامر شرعی، حالا اوامر شرعی اومده، نواهی شرعی اومده، یه بحث هستش که چرا باید ملتزم بشیم به اوامر شرعی، آیا لزوم اطاعت از اوامر شرعی و لزوم اجتناب از نواهی تو اصول بحث میشه دیگه، که اینا مثلا وجه لزوم التزام به اینها چیه. به شرع ایزن راجع به حسن عدل و قبح ظلم و قضایای مربوط به عدل و ظلم هم همین بحث مطرح میشه. اینم یه زاویه ای از بحثه. زاویه دیگه بحث که شاید خیلی مهم باشه، من حالا اینجوری عنوان گذاشتم، وجه هنجاری بحث در عدالت، یا به تعبیر دیگه بحث در اصول و معیارهای عدالت. خب اینو من باید توضیح بدم، چون شاید از پردامنه ترین و از مهمترین محورهای عدالت پژوهی همین بحثه، همین محور چهارمه، که در واقع تو بحث عدالت اجتماعی این مهمترین محور تو بحث عدالت اجتماعی هست. اون چه بحثیه؟ اون بحث اینه که اگر ما عدالت رو یک فضیلت اجتماعی بشناسیم و اگر یک هنجار عام و یک ارزش عام بشناسیم. ببینید فرق ارزش خاص با ارزش عام چیه؟ مثلا ممکنه یک چیزی توی حوزه‌ای ارزش باشه. مثلا میگم تسامح و تساهل، مدارا. تسامح و تساهل یا مدارا یا تولرنس، این مثلا تو حوزه مناسبات سیاسی، تو حوزه فضای سیاست و تو فضای مناسبات سیاسی به عنوان یک ارزش شناخته میشه. مثلا لیبرال ها که میگن باید تولرنس داشت، باید تساهل، تسامح، رواداری، مدارا. آیا این رواداری و مدارا و تساهل و تسامح آیا یک هنجار عامه؟ مثلا توی بحث حقوق جزا و حقوق کیفری آیا تو اونجا ما میتونیم بگیم خب این که ارزش عامه دیگه، تو اون حوزه هم ارزشه، مثلا نسبت به جنایتکارها، نسبت به بزهکاران، نسبت به بعد مدارا و مسامحه و تساهل و تسامح کرد؟ نه، ارزش عام نیست. بر فرض که ارزش باشه، که حالا خود اونم محل بحثه، توی حوزه خاصی ارزش عام نیست. اما عدالت یه هنجار عامه، یعنی شما هیچ ساحتی از ساحتها و هیچ جنبه ای از جنبه های عرصه زندگی و عرصه مناسبت های اجتماعی پیدا نمی کنی که عدالت هنجار و ارزش نباشه. مثلا بگیم که نه، مثلا تو محیط خانواده میشه ظلم کرد، زن به شوهر، شوهر به زن، میشه ظلم کرد. یا میگه مثلا چون فرزندمه میتونم بهش ظلم بکنم، یا حتی چون دو اسلام میگه ولا یجرمن نکم شنعان قوم الا الله تعدلو اعدلو هو اقرب، حتی اجازه نمیده به دشمنم انسان ظلم بکنه. که ظلم ها یه وقت هستش که فعتدا علیکم به مثل معتدا علیکم، یه وقت هستش که مقابله به مثل میکنه به معنای این که عدوان او رو و دشمنی او رو با دوستی جواب نمیدی، دشمنی میکنه شما هم منازعه میکنه، شما منازعه میکنید، جنگ میکنه شما باش میجنگید، این اعتداء به مثله. یه وقت هستش که نه، ظلم میکنی، یعنی ظلم صدق میکنه، حتی ما به دشمنمونم حق ظلم کردن، حتی امیرالمومنین اجازه نمیداد به دشمنانش فحاشی بکنن، میگفتن این
صرف در تمام کشورها ظلم کردن قبیح یا بین مردم تو کلماتشون قبیه کفایت نمی کنه. اون چه که برای ما نمیدی اگر ترس دینداری نباشد، ترس از آخرت و معاد نباشه، اینقدر نفس قوت داره که هیچ انسانی شاید در ظاهر نپسنده که در حق ظلم بشه، ولی همه اگر بخاطر دینداری نباشه همه به هم ظلم میکنن.
عمل به ظلم و عمل یعنی التزام به عدل و اجتناب از ظلم امری است و تصدیق به ارزشمند بودن عدل و ظلم یه بحث دیگه است. هیچ ظالمی حداقل در مقام به اصطلاح مفاهمه و تعامل با دیگران، هیچ ظالمی از باب حسن ظلم و اذعان به حسن ظلم ظلم نمیکنه. همین که ظالمین عالم سعی میکنن که محملی برای ظلمشون پیدا کنن و یک جوری اقناع عمومی بکنن ظلمشون رو، این عدل و دلیل هست برای اینکه در مقام داوری راجب حسن عدل و قبح ظلم باورمندن. یعنی انقدر عدل و ظلم، حسن عدل و قبح ظلم به عنوان یک هنجار عام شناخته شده که حتی ظالمین عالم هم سعی میکنن یه جوری رفتار خودشون و رفتار ظالمانه خودشون رو موجه کنن با عنوان رفتار عادلانه. بحث نیستش که افراد چه میکنن، بحث اینه که در مقام در نظام ارزشی این هست. تازه ما جواب دیگه هم به شما داریم و جواب دوم اینه که دست کم کسانی که عدالت را هنجار عام میدانند وارد این وجه چهارم بحث میشن. یعنی در واقع پیش فرض ورود به این عرصه، از این عرصه چهارم، از عدالت پژوهی تصدیق هنجار عام بودن عدالت. یعنی کسایی که وارد این بحث میشن عدالت رو ممنون که هنجار عام میپذیرن. حالا بفرمایید اقلیتی هستن که نمیپذیرن، خب نپذیرن. ما که معتقدیم که در واقع همه این تصدیق رو دارن ولی در عمل بهش ملتزم ممکنه یه عده‌ای نباشن. حالا وقتی عدالت رو به عنوان یک هنجار عام پذیرفتیم، اون وقت یه بحث مهم پیش میاد و اون بحث اینه که به مازا یتحقق العداله. بحث پیش میاد اون اصول و معیارهای عدالت چیه. مثلا در حوزه اقتصاد میگیم عدالت اقتصادی، بعد میگیم اصول عدالت اقتصادی. وقتی میگیم اصول عدالت اقتصادی یعنی چی؟ یعنی این عدالت چه اتفاقی در حوزه اقتصاد بیفته که اگر اون اتفاق بیفته عدالت اقتصادی محقق میشه. یعنی ما یتحقق به حل عداله، اصول عدالت یا معیارهای عدالت، یعنی ما یتحقق به حل عداله. حالا تو هر عرصه، مثلا میگیم عدالت سیاسی، خب عدالت سیاسی به چی محقق میشه؟ معیارها و اصول عدالت سیاسی چیه؟ میگیم عدالت اقتصادی، یعنی معیارها و اصول عدالت اقتصادی چیه؟ میگیم عدالت جنسیتی، میگیم عدالت حقوقی، میگیم عدالت کیفری، عدالت قضایی، عدالت آموزشی، عدالت بهداشتی. مثلا ما میخوایم بهداشت رو تو جامعه، مثلا بهداشت چجوری افراد اگر تحت چه معیارها و اصولی بهره‌مند از بهداشت بشن و بهره‌مند از درمان بشن، اون وقت میگیم عدالت بهداشتی، عدالت درمانی محقق شد. تو فضای آموزش اصول عدالت آموزشی چیه؟ ببین خانم، شما عنایت داشته باشید خانم، ما اصلا به هیچ سوالی راجع به این محورهایی که دارم بحث میکنم من نمیخوام جواب بدم. ما اصلا نمیخوایم بحث بکنیم، ما اصلا نمیخوایم بحث بکنیم که مثلا اصول عدالت سیاسی چیه، اصول عدالت. نه، من فقط میخوام برای شما ترسیم کنم که در حوزه عدالت پژوهی یه بحث بسیار جدی و اساسی اینه، بحث از معیارهای عدالته. حالا ما بعدم میرسیم، عجله نمون، جلسه اوله، بعدم میرسیم که اگر تو فقه العداله رفتیم تو تطبیقات قاعده عدالت تو حوزه سیاست، اگه خواستیم بحث کنیم، اون وقت مثلا میگیم عدالت سیاسی چیه، بحث میکنیم راجبش. ما الان هیچ چی رو خانم نمیخوایم جواب بدیم، هیچ سوالی رو ما نمیخوایم الان جواب بدیم راجع به محتوای این زوایای بحث. ما میخوایم فقط زوایای بحث رو واکاوی کنیم. الحمدلله رب العالمین. ان شاء الله چهارشنبه، البته هنوز مونده ها، محور چهارم بحثایی داره، عرض میکنم تا برسیم به بقیه‌اش. الحمدلله رب العالمین.